رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد شنبه 17 ینور در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیانپور.
شنوندگان ارجمند سلام. دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه گفت که ماجرای گاز میان مسکو و کیف یک مشکلی دو جانبه نیست و باید با شرکت کشورهای اروپایی حل و فصل شود. سرور روسیه قبلا پیشنهاد کرده بود که به خاطر بررسی موضوع ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین در مسکو ملاقات سران کشورهای صادرکننده، ترانزیتی و واردکننده گاز برگزار شود. و اما کیف این پیشنهاد را رد کرد. اتحادیه اروپا نیز به این پیشنهاد توجه جدی ظاهر نکرده است. روسیه و اوکراین هم دیگر را در ایجاد مشکل برای انتقال گاز متهم میکنند و بر اثر این ماجرا عین حال 18 کشور اروپایی با مشکل دریافت گاز مواجه شدند. انتظار می‌رود که این موضوع روز شنبه در مذاکرات میان سروزیران روسیه و اوکراین بررسی شود. ویکتور یوشچنکا رئیس جمهوری اوکراین این مشکل را با رهبران اسلوواکیا، مولدوا و لهستان مطرح خواهد کرد. ماجرای گاز میان کیه و مسکو همچنین موضوع کلیدی در ملاقات سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در برلین است. سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل برای بررسی موضوع امکانی آتش بس در نوار غزه وارد واشنگتن می شود. انتظار می رود که در ملاقات او با کاتبی دولتی امریکا خانم کاندالیزا رئیس راه های جلوگیری از قاچاق سلاح به منطقه و پیشگیری مسلح شوی حماس نیز مطرح شود. گروه حماس روز پنجشنبه با آتش‌بسی یک ساله به عوض بیرون کردن ارتش اسرائیل از نوار غزه و باز کردن گذرگاه‌ها راضی شد، اما اسرائیل هنوز به این اقدام پاسخ نداده است. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه 3 هفته باز ادامه دارد و بر اثر آن به اطلاع مقامات فلسطین بیش از 1100 نفر کشته شدند. تقریبا نصف قربانیان مردم آسایشته از جمله زنان و کودکانند. از موشک‌های حماس 13 اسرائیلی به هلاکت رسیدند. نیروهای ناتو برای نظارت از بالای یک وادی از جهت استراتژی مهم در جنوب افغانستان با طالبان وارد درگیری‌اند. با اطلاع وزارت دفاع هلند این عملیات روز 10 ینور شروع شده، در آن تقریبا 800 نظامی ناتو شرکت دارند. خبر داده می شود که آنها برای نخستین بار وارد مرکز وادی بلوچی در ولایت اروزگان شدند. هدف عملیات آزاد کردن این وادی از طالبان، تأسیس پایگاه ارتش افغان و بنیاد راه میان دو شهری این منطقه است. روز جمعه هزارها ساکنان شهر ویلنیوس علیه برنامه اقتصادی حکومت لیتوا و بالا رفتن اندازها اعتراض کردند. اعتراضگران که تعداد آنها تقریبا 5000 نفر بود، در نزد بنای پارلمان جمع آمدند و بعداً توسط خیابان مرکزی سوی بنای حکومت راه سپار شدند. در این جامعه اعتراضگران و پلیس برخورد به وقوع پیوست، چند تن از اعتراضگران بازداشت شدند. ادامه خبرها. در ولایت سغد 156 عضو رویه مذهبی ممنوع سلفیه آشکار شدند. عبدالرحیم خواروف رئیس ریاست امور داخلی سغد به خبرنگاران گفت همه آنها عین حال تحت نظر مقامات حفظ حقوق قرار دارند. او افزود که 4 عضو یک گروه حرکت اسلامی ازبکستان نیز بازداشت شدند که همگی ساکنان ناحیه اسفراند. رهبر این گروه انور قیوموف با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر کابل بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. عبدالرحیم خواروف افزود:
حاضر در نتیجه کارهای برده استادگی ما با قیوم انور 4 نفری دیگر علاکه دستگیر کرده شدند و به جوابگری جنایی کشیده شدند، چون اعضای اتحادیه جنایتی 4 نفر دیگه اولی با هستند ما کار کرده استادیم.
با گفته جنرال عبدالرحیم قهاروف در قلمرو ولایت 11 عضو حزب تحریر نیز بازداشت شدند. و سید محمد شرافی دیناف رئیس شرکت دولتی تاجیک‌گاز تعیین شد. در این باره روز جمعه رئیس جمهور امام‌علی رحمان فرمان امضا کرد. سید محمد شرافی دیناف قبلا معاون رئیس این شرکت بود. رئیس پیشین تاجیک‌گاز فتحی دین محسدینوف در جلسه اخیر حکومت از وظیفه برکنار گردید.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیانپور می‌شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی ما از این قرار است.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان روز جمعه نیز در شهر دوشنبه ادامه یافت. در روز دوم و نهایی این جلسه چه تغییرات پیش آمد؟
با نظر داشت نتیجه های این جلسه، آیا می توان برای سال جاری در تاجیکستان بهبودی را انتظار بود؟ و نظر مردم در این باره چی است؟
آیا در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان برای سال جاری برنامه های رشد مطرح و بررسی شده است؟
و یکی از رهبرانی حرکت اسلامی ازبکستان در کابل پایتخت افغانستان بازداشت شد.
برنامه را با گزارش های خبری از تاجیکستان ادامه می دهیم. روز جمعه نیز در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان زیر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که همزمان ریاست حکومت را نیز بر عهده دارد ادامه یافت.
جلسه مذکور از لحاظ ترتیبی پیش برد به جلسه های سالهای پیش شباهت داشت و مسئولین وزارت و ساختارهای دیگری حکومت با نوبت سخنرانی می کردند و از سوی ریاست جلسه مورد پرسش قرار می گرفتند.
با وجود این که مقام نخست وزیری را عاقل عاقلوف بر عهده دارد، ولی حضور وی در بررسی ها احساس نمی شد و هنگام بررسی فعالیت یک وزارت نمایندگان وزارت دیگر شرکت نمی کردند، بلکه تنها با تقاضای رئیس جمهور گهگاه سعی می کردند به سوال های وی پاسخ گویند.
خبرنگار رادیوی آزادی رحمت کریم دولت در دوشنبه درباره نتیجه های دومین روز کاری جلسه مذکور این گزارش را تهیه کرده است.
در پایان جلسه حکومت تاجیکستان، نصرت الله دولتوف رئیس کمیته انداز، سید محمد شرافالدینوف رئیس شرکت دولتی تاجیگاز و صادق میرخالقوف رئیس شهر خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان تعیین شدند. ریاست شرکت تاجیگاز را تا دیروز فتحالدین محسیدینوف بر عهده داشت که به دلیل مشکلات موجود در این ساحه از مقامش برکنار شد و سید محمد شرافالدینوف تاکنون وظیفه معاونت رئیس شرکت تاجیگاز را بر عهده داشت. حکیم سالیوف رئیس پیشینی کمیته انداز نیز روز پنجشنبه به سبب بازنشسته شدن از مقامش برکنار شده بود. نصرت الله دولتوف که اکنون رئیس کمیته انداز تعیین شده است، تاکنون معاون رئیس کمیته انداز بود. امام علی رحمان رئیس جمهور همچنین به عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان دستور داده است که به صورت موقت تا تعیین رئیس شرکت نوی برق تاجیک فعالیت این شرکت را تحت نظارت بی‌واسطه بگیرد. شریف خان سمیوف رئیس پیشینی این شرکت نیز به دلیل کمبود و مشکلات موجود در شرکت برق تاجیک از مقامش برکنار شده بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارزیابی فعالیت وزارت امور خارجه در جلسه حکومت از کار سفارتخانه های این کشور در خارجه، خاصه از فعالیت سفیر تاجیکستان در مسکو انتقاد کرد. آقای رحمان افزود سفارت تاجیکستان در مسکو به صورت کافی به مشکلات مهاجران کاری رسیدگی نکرده است.
این نیست که هر روز در یک سال جلسه زیاد از 600 نفر جسد آوردیم. 600 نفر زیاد جسد شرمنده تاجیکستان از دیگر کشورا. همین مهاجر مهنتی کی مهاجر مهنتی؟ شرمنده تاجیکستان نیست می؟ کی میخورد همین؟
رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین تاکید کرد که از این به بعد زمان وکالت سفیران مختار و فوق‌العاده تاجیکستان تا 3 سال تعیین کرده شوند. با وجود آن که روز گذشته رئیس کمیته گمرک برای جمع‌آوری عایدات گمرکی تحسین شنیده بود، ولی در ادامه جلسه حکومت رئیس جمهور از فعالیت کمیته گمرک نیز انتقاد کرد و گفت اکثر مال و کالا بدون ثبت گمرکی و به طور قاچاق وارد بازار تاجیکستان می شوند که در نتیجه فایده آن نه به نفع دولت بلکه تنها به مسئولان گمرک و تاجران می رود. او افزود
3.5 میلیون دلار ده مگی نوشابه اسپریتی وارد شده.
امام علی رحمان به کمیته گمرک و امنیت ملی دستور داد که گذرگاه پنج پایان را که فعلا در شبانه روز 8 ساعت کار میکند شبانه روزی فعال کنند. اجرای قانونی تنظیم رسم و آیین ها نیز یکی دیگر از موضوع های مورد بررسی جلسه حکومت بود. با گفته سردار ریاست تنظیم، اجرای این قانون باعث شده است که درآمد خانواده ها صرف کارانه مصرف شود و همزمان نرخ مواد غذایی از جمله گوشت و آرد در بازارهای تاجیکستان ارزان گردد. اما امام علی رحمان همچنان از فعالیت این نهاد نیز انتقاد کرد. رئیس جمهور افزایش تعداد مشتریان تلفن های موبایلی و واردشوی ماشین به تاجیکستان را نیز بیش از حد دانست و گفت گفت این مسئله نیز تنظیم می خواهد. کار شبکه‌های رادیو و تلویزیونی به نظر رئیس جمهور به بهبود نیاز دارد. آقای رحمان گفت آوازه زمین لرزه و شب را در کوچه ها روز کردن مردم بیانگری آن است که رادیو و تلویزیون رسالت کسبی خود را اجرا نکردند، بلکه شبکه تلویزیونی دولتی گفت و حتی با پیدا شدن آوازه ها در این زمینه با نشر مصاحبه بهانه داده بود. جلسه حکومت تاجیکستان با برکناری و تعیین برخی رئیسان شهر و نواحی و پایان رسید. برخلاف معمول حساباتی وزارت و نهادهای قدرتی ضمن جلسه امساله شنیده نشد. گفته می شود حساباتی این نهادها هفته آینده در اجلاسه شورای امنیت ملی شنیده و فعالیتشان بررسی خواهد شد. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز هم درباره جلسه سالانه حکومت.
مثل سالهای پیشین قسمت‌های اصلی این جلسه از طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به مردم پیشکش شد و مردم درباره نتیجه‌های آن و فعالیت بعضی وزیران و رئیسان شرکت‌های دولتی در صحبت‌های خود با هم اظهار نظر می‌کنند.
حالا با دیدن جریان این جلسه از تلویزیونی تاجیکستان، نظر مردم و کارشناسان درباره این جلسه چیست؟ آیا با برکناری چند صاحب منصب از مقام در همان ساحه‌ها، از جمله ساحه برق و گاز که سالهاست تاجیکستان با مشکل تأمین آن دست به گریبان است، بهبودی پیش خواهد آمد؟ آیا این شخصیت‌های نو وضع را در این بخش‌ها بهتر خواهند کرد یا ریشه حل مسئله جای دیگر است؟ عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، این سوال‌ها را با کارشناسان و تحلیلگران در میان گذاشته است. گزارش وی را با هم می‌شنویم.
بیشتری کارشناسان و تحلیلگران تاجیک که جلسه جمع‌بسته حکومت تاجیکستان را توسط شبکه‌های تلویزیونی کشور دیدن کردند، به تأثیر مطلوب و مثبت آن در زندگی واقعی مردم اعتماد اندک دارند. زیرا به گفته این کارشناسان، برگزاری یک چنین جلسه‌های جمع‌بسته و نشر و پخش آن توسط تلویزیون و مورد استنتاق و مذمت و نیز توصیف و ستایش قرار گرفتن مسئولان نهادهای دولتی تقریبا به یک عادت و عنعنه تبدیل شده، اما تغییر تحولی واقعی را در پی نداشته است. شادولت شانوسایریف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، معتقد است که تنها تغییرات جدی هم ساختاری و هم کادری می تواند در رشد عرصه های مختلف صنایع و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع مساعدت کند، ولی به این دلیل که در سیاست کادری طی سالهای اخیر عمدتاً اولویت به محل و تبرگرایی داده می شود، نمی توان بر نتایج خوب امیدوار بود.
سیاست کادرها در حکومت تاجیکستان فلج است و هیچ کس از پی بهبود اون نیست. برای همین شو که از تلویزیون نشون دادن شاید فقط یک در بین مردم همچون پرزیدنت شو
در جلسه جمع‌بسته حکومت، رئیس آن تقریبا همه مسئولان وزارت و نهادهای دولتی را مورد سرزنش قرار داد، اما بیشترین و سخت‌ترین حرف‌های انتقادی به سر مسئولان عرصه تأمینات برق و گاز فرو ریخت. امام‌علی رحمان، رئیس حکومت تاجیکستان، از کمبود و نواقص جدی در این عرصه‌ها اظهار نگرانی کرده، مسئولان این ساحه‌ها را در تالار مجلس از منصب‌ها سبکدوش کرد. در جلسه سال گذشته حکومت نیز مسئولان این دو ساحه، شریف خان سمیوف، رئیس شرکت برق تاجیک، و فتح‌الدین محسی‌دینوف، مدیر اداره تاجیک گاز، برای فعالیت نامؤثر مورد انتقاد رئیس حکومت قرار گرفته و امام‌علی رحمان برای برطرف کردن کمبودی ها به آنها مهلت داده بود. ضمناً در نتیجه بحران انرژی پیش آمده در زمستان سال گذشته، اقتصاد تاجیکستان دچار خسارات جدی شده و دولت مجبور شد برای رفع پیامدهای نامطلوب آن از جامعه جهانی درخواست کمک کند. شریف خان سمیوف از سال 2005 و فتح‌الدین محسی‌دینوف از سال 2007 رهبری این نهادها را بر عهده داشتند، اما طی فعالیت بر اصلاح وضع و مخصوصا برای کاهش قرضها نتوانستند عملا کاری را به انجام برسانند. در همین حال غلام‌الدین سیف‌الدین، کارشناس امور انرژی، معتقد است که بدون نظارت جدی و پیوسته و جلب افراد متخصص به این ساحه ها نمیتوان پیش راه دزدی و کمبودی هایی را که رئیس حکومت در کار این ادارات آشکارا اعلان کرد بگرفت و این ساحه ها همچنان که آسیب پذیرند آسیب پذیر باقی خواهند ماند.
البته مشکل در سری کادرها است، لیکن کدام کادر وابسته از آن که کدام کادرهای اونجا جایگزین میکنند. هر دفعه رئیس برق تاجیک وقتی که نام میکنند از پیشتر بدترش می آورده میشنند. اونجا پروفسیونال ها باید کار کنند.
با این وجود مسئولین و دایره های نزدیک به دولت تاجیکستان بر این باورند که با توجه به نتیجه گیری و دستورهای تازه رئیس حکومت میتوان امیدوار بود که در سال جاری وضع بهتر شود. موسی اسدزاده، رئیس حزب خلق حلقه دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت بر کناری مسئولان اداره های تامین برق و گاز یک امر ناگزیر بود. اما رجب میرزا سیاستشناس تاجیک میگوید او مطمئن نیست که با تغییر و یا بر کناری یک یا دو نفر وضعیت مخصوصا در عرصه تامینات برق و گاز بهبود یابد.
زندگی مردم از این جلسه یا تغییر خوردن اونها بهتر می شود یا نه، من اصلا به این چیز باور ندارم، برای اون که خود امالی رحمان هم اشاره کرد که مثلا اکثر اون سفارش هایی که از طرف حکومت از طرف رئیس حکومت داده می شود از جانب اعضای حکومت فراموش می شود.
به این ترتیب این نوبت نیز در اکثر وظیفه های کلیدی کشور افرادی که سالیان طولانی در سر کار بودند باقی ماندند. با توجه به این جهت مسئله بیشتری کارشناسان میگویند حکومت نمیتواند در تغییر اوضاع و مخصوصا پیشگیری بحران مالیوی تدبیرهای مهم و مفید را به اجرا درآورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، شما متن گزارش ها درباره جلسه سالانه حکومت را می توانید در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی بخوانید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
جلسه سالانه حکومت راجع به نتیجه های سال 2008 در شهر دوشنبه به پایان رسید. مردم از این جلسه چی نتیجه برداشته اند؟ آیا قناعتمند هستند که بعد از این جلسه برنامه های حکومت برای سال جاری و عموماً برای آینده می تواند این کشور را از بحران اقتصادی رها کند؟
در این باره گزارش داریم از اسلمی مؤمنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه، که از مردم در این باره نظر خواسته است.
سید کبیروف ساکن شهر دوشنبه میگوید انتظار داشت در این جلسه رهبران جوان و کاردان صاحب منصب‌های حکومتی میشوند و وضع زندگی مردم کمی بهتر میشود.
هر وزیر و وزیر و همون چیزو هم کار خودشون هم نقد برن، اگر همش نقد بشه نکی موقع نه همین چیزو اولی میشه.
زیبا سلیموا ساکن دیگر شهر دوشنبه نیز میگوید در این جلسه تغییرات کادری که مردم انتظار داشتند صورت نگرفته است. وی میگوید با این وجود که رئیس کارخانه های تاجیک گاز و برقی تاجیک تغییر شده اند، نمی تواند به آن اعتماد داشته باشد که شخصان نو وضع تامین گاز و برق را بهتر می کنند.
روز میگه اجا گاز نیست خنوکی دا یا چیز نمی کمورا گوید کمورا می خره می چی علوی هم نمی شد همش سنگ خولیه این صفت یاده که پادشاه موند.
شهرت قدرتوف یک حقوق شناس میگوید این جلسه به او بار دیگر نشان داده است که کلیه منصب های دولتی به ذمه یک شخص رئیس جمهور قرار دارد و او از روی وکالت های کسی را خواهد در کدام وظیفه تعیین میکند.
جلسه حکومت که گذشت و ما شاهدی آن از آینه نیلگون گشتیم، شخصا برای من همچون یک اسپکتاکل که از طرف رژیسور خوب بر روح مانده شده است در نظر من عمیق توف، چونکه از سخنانی که رئیس جمهور در این مجلس گفت با آینه نیلگون دو شبانه روز نشان میدهند، یک از این گفته های خالی است. در عمل همین چطوری که بود اقتصاد خیلی که پاس بود همیشه میموند.
جمعه بای طالب و روزنامه‌نگار مستقل میگوید جلسه های سالانه حکومتی تاجیکستان هر سال در ابتدای سال صاحب منصبان را وادار میکنند که در نزد رئیس جمهور جواب گویند، ولی آنها بعدن تمام سال غم مردم را فراموش میکنند.
باید که هر یک صاحب منصب در نزد جامعه وظیفه دار باشد، نه اینکه در آخری هر یک سالی جنبستی، بلکه هر روز باید که در نزد جامعه او جوابگوی آن باشد که آن وظیفه ای که بر عهده داشت
محمد سلاموف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید امام علی رحمان در این جلسه با این وجود که کادرهای کابینه فعلی وضع اجتماعی و اقتصادی کشور را بهتر نکردند، با آنها باز امکان داده است تا سال دیگر در وظیفه هایشان بمانند.
جلسه ای که این روز و این روز گذشت تکرار همون جلسه های سالهای گذشته بود. باز همون کماندی کوهنه، باز همون منصفیتی کوهنه و در زندگی مردم و در اقتصادیات و اجتماعی دولت چیز بهبودی انتظار شده ممکن نیست.
واحد سلیموف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید امیدوار نیست آن وعده هایی که وزیران و رئیسان ساختارهای تاجیکستان به مردم دادند تا جلسه سالانه سال دیگر اجرا شوند. به اعتقاد وی اکثر کادرهایی که وظیفه های رهبری را در حکومت به ذمه دارند دوام سالهای زیاد رهبریشان اثبات کردند که از عهده کار نمی برایند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برداشت مردم از نتیجه های جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که زیر ریاست رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید فکر و اندیشه هایتان را به این نشانی بر رادیوی آزادی بفرستید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه را با گزارشی دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان، اخیراً یک ساکن شهر اسفره با نام انور قیوموف که رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در این محل خوانده می شود، در کابل پایتخت افغانستان از جانب کارمندان مقامات زیدخل افغانستان بازداشت و به تاجیکستان انتقال داده شد.
ریاست اموری داخلی ولایت سغد می گوید که رسیدگی به پرونده قیوموف ادامه دارد. رئیست مذکور اظهار داشت اعضای دیگری گروه انور قیوموف آشکار و بعضی از آنها بازداشت شدند. با گفته مسئولین نهادهای انتظامی سغد، این افراد برای دست داشتن در جنایات وزنین در سالهای اخیر عیبدار حسابیده می شوند.
جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
به اطلاع مسئولین اداره امور داخلی سغد، انور قیوموف که رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره خوانده می شود، اخیراً در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان فرستاده شده است. میرزانعیم مرتضایف، رهبر ستاد اداره امور داخلی سغد، در این باره چنین گفت.
قیوموف انور، ساکن شهر اسفره، با تخلصهای خالد، استاد، پروفسور که در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایت‌های مخصوصاً وزنین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
میرزا نعیم مرتضایف، رهبر ستاد اداره امور داخلی سغد، صحبت نکرد. در توضیح این خبر، عبدالرحیم قهاروف، سردار اداره امور داخله گفت که از جانب اداره مذکور نسبت انور قیوموف با اتهامات تأسیس اتحاد جنایی و تروریسم پرونده جنایی باز کرده شده است. ژنرال قهاروف افزود:
حاضر در نتیجه کارهای برده استادگی ما با قیوموف انور، 4 نفر دیگر علاکه دستگیر کرده شدند و به جوابگری جنایی کشیده شدند، چون اعضای آنم اتحادیه جنایتی 4 نفر دیگه اولی با هستند ما کار کرده استادیم.
عبدالرحیم قهاروف، سردار اداره امور داخلی سغد، صحبت نکرد. با گفته وی، در طی سالهای اخیر 19 نفر اعضای گروه انور قیوموف با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند. ژنرال قهاروف افزود: اکثر کلی این نفران با جرم دست داشتن در حمله مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیروقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در اول و میانه های سال 2006 و همچنین حمله مسلحانه به 3 میلیسه در ناحیه اسفره در 3 ماه قبل، کشتار سردار بازداشتگاه مذکور و حداقل 7 نفر دیگر به زندان فرستاده شدند و بازبینی پرونده های چند تنی آنها در حال حاضر ادامه دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت انور قیوموف، یکی از رهبران گروه حرکت اسلامی ازبکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در جریان بازدیدش از افغانستان با حامد کرزای، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و گفتگو داشت. بنا به گزارش ها، در این دیدار جو بایدن رهبری افغانستان را سرزنش کرده است و گفته است با وی ضرور است که حکومت خود را از عناصر رشوه‌خوار پاک سازد و شکوه از نیروهای ناتو را که گویا عملیات آنها در افغانستان گاه ها با خرابی انجام می یابد خاتمه دهد.
با لحن تهدیدآلود خود، جوزف بایدن میگوید میخواهد در سیاست خارجی کشورش نقش خود را داشته باشد و آن زمان مطرح شده است که روزی سه‌شنبه آینده باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب، به کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
نه تنها کارشناس سیاست خارجی و مسائل امنیتی در پژوهشگاه بروکینز مایکل اوهانلون، بلکه بسیاری ها به سفر جوزف بایدن نایب پرزیدنت منتخب ایالات متحده به افغانستان و خبرهایی که به دنبال این سفر پخش شدند توجه ظاهر کرده اند. این سفر در حالی صورت گرفت که بایدن هنوز در مقام نو خود به کار سر نکرده است و خبرهای برخورد سختی او با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل سوال های را به میان آورد. اما سیاستشناس اوهانلون میگوید این حادثه جای برای حیرت و هیجان ندارد، زیرا بایدن افزود در افغانستان و پاکستان را خوب میداند و در گذشته هم بارها کرزی را شدیداً تنقید کرده است. کارشناسان دیگر هم گفتند که اگر بایدن از کرزی انتقاد کرده است، کار بیشتر از آن نبوده که پیام پرزیدنت برگزیده باراک اوباما را به کابل برساند. جان دوت سپینغر کارشناس افغان میگوید
از همه اولتر پیامی را که سفر آقای بایدن میتونه داشته باشه برای مردم افغانستان، اما پیام است که آقای اوباما در دوران کمپانه انتخاباتیش تاکید میکرد.
ولی آیا نایب پرزیدنت آینده امریکا پیام رسانی خواهد بود که پیام های خشین را میرساند و به پرزیدنت آینده امکان میدهد از سطح بلندتر سخن کند؟ مایکل اوهانلون کارشناس سیاست خارجی و مسئله های امنیتی در پژوهشگاه بروکینز در واشنگتن اندیشه دیگر دارد.
What he wants is a role whereby he is essentially the number two in command in foreign policy, and that
اوهانلون میگوید بایدن میخواهد در امور بیرون شخص دوم باشد و سیاست خارجی از این شیوه ها نیز عبارت است، اما عملا نه تنها رساننده سختگیری خبرهای بد، بلکه مشاور مهم، اعلان کننده، میان رو، دیپلمات و غیره. همه این خوب است، به استثنای آن که فراموش نکنیم در حکومت باز وزیر امور خارجی داریم، وزیر دفاع، سفیر در سازمان ملل. از لحاظ نظری این که بایدن چی کرده نیست برای من مهم نیست. مهم این است که وی چگونه روابطش را با اوباما براه میماند. آنگاه می شود خلاصه جدی تری گفت.
How he actually develops a relationship with Obama before I take anything too seriously.
از کارشناس اوهانلون این سوال هم شد که احتمال نزاع میان بایدن و هیلاری کلینتون که اکنون به مسند وزیر امور خارجی آمریکا تعیین گشت چه اندازه بزرگ است، و این احتمال را برای حالت رد نکرد که اگر صلاحیت آنها دقیق مرزبندی نشود و در همه مسئله ها یک فکر مشترک حاکم نباشد. و گفت در 16 سال اخیر مسند نایب پرزیدنت آمریکا تحول زیاد دید و از جایگاه برای پرزیدنت ذخیروی به صحنه سیاست های فعال تبدیل یافت. ولی به عقیده کارشناس سیاست خارجی و مسئله های امنیتی در پژوهشگاه بروکینز مایکل اوهانلون، جوزف بایدن باید انتظاری های خود را از نقشش در این مقام معتدل تر کند. با وجود تجربه خوبش در سیاست خارجی، گفت اوهانلون، بایدن باید مشاور اول اوباما در صدها امور دیگر از خارجی تا داخلی باشد.
نقش جوزف بایدن در مقام معاون ریاست جمهوری آمریکا. و شنوندگان گرامی، با این گزارش نشر اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه چشمانداز به شما پیشکش خواهد شد.
با ما باشید.
دل بو